خیلی ممنونیم از این که با ما همراه هستید. همکارانم آماده هستن تا برنامه رویداد رو تقدیم شما کنن. به اتفاق شما میشنویم. رویداد به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض می‌کنم. من مرضیه حاجی پور هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه با این عناوین. شوک سنگین دادگاه لاهه به تل‌آویو، اطلس امنیتی برای برگزاری انتخابات در استانها، خاصه گدایی شبکه من و تو از مردم ایران، جمع‌آوری پوشاک قاچاق از سطح بازار و ساختمان‌های ناایمن در تهران و حادثه بیمارستان گاندی. و اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد: به نظر شما رأی دادگاه لاهه علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی نشان دهنده چیست؟ 1. برحق بودن نهضت مقاومت. 2. نفرت دنیا از رژیم صهیونیستی. 3. هر دو مورد. شما میتونید با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله به این سوال پاسخ بدید. همینطور سامانه پیامکی 301035 منتظر دریافت نظرات شماست. شما مخاطب عزیز، اگر عضو کانال ما نیستید همین الان میتونید با آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید، ما رو دنبال بکنید و عضو کانال ما بشید. تا لحظاتی بعد شنونده رویداد امروز از رادیو گفتگو باشید. وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه. چند وقتی هستش که جمع‌آوری پوشاک با نشانهای تجاری مهر از قاچاق آغاز شده و تابلوهای اونها هم جمع‌آوری میشه. اجرای طرح شناسه‌دار شدن پوشاک از اول دی ماه با هدف جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق ابتدا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای آغاز شد و به مرور هم گسترش پیدا کرده. جناب آقای محسن گرجی، مدیر کل صنایع و منسوجات و پوشاک وزارت صمت، سلام بر شما.
خانم سرکار خانم حاجی پور سلام و خدا قوت خدمت شما دارم، همچنین عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی برنامه خوب رویداد و تسلیت وفات حضرت زینب سلام الله علیها. من خدمتتون هستم.
سلامت باشید. متشکرم. جناب آقای گرجی، بفرمایید که جمع‌آوری پوشاک قاچاق از سطح بازار چطور بوده، چطور اونها رو شناسایی کردید و چه برخوردهایی با متخلفان انجام دادید؟
عرضم خدمت شما که خب موضوع قاچاق پوشاک، قاچاق پوشاک یا مبارزه با پوشاکی به صورت قاچاق وارد کشور میشه، با توجه به گستردگی که سطح عرضه داره، خب خیلی مشکلات خاص خودش رو داره. ما توی گام اول موضوع رو محدود کردیم به 125 ویژند یا برندی که اینها محرزن، به این معنی که در قاچاق بودن اینها هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره و هر فروشنده‌ای که اینها رو عرضه بکنه داره کالای قاچاق عرضه میکنه. این لیست رو ما با همکاری اتحادیه ها و انجمن های تخصصی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نهایی کردیم و در برنامه اقدام قرار دادیم. مجدد در گام اول تمرکز خودمون رو گذاشتیم در مراکز تجاری بزرگ که معمولا اونجا یک اهمیت راهبردی داره، از این بابتی که هر فروشنده یا هر ویژند و هر نام تجاری که در این مراکز مستقر بشه نفوذش در سایر بخش‌های بازار هم بیشتر خواهد بود. لذا اگر ما ویژند ایرانیمون اونجا مستقر بشه نفوذ بازار خوبی رو در بخش‌های دیگه و در حقیقت مناطق دیگه بازار داره و برعکس. لذا برای مبارزه در این بخش اهمیت زیادی داشت. خب کار شناسایی انجام شد، یعنی مجموعه هایی که یکی از این 125 ویژند محرز هستن این شناسایی در مرکز تجاری انجام شد و با هماهنگی ها و کار مشترکی که اتفاق افتاد از هفته گذشته این برخوردها صورت پذیرفته که خوشبختانه آمار و اطلاعات خوبی داریم. در آماری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد حدود 40 میلیارد تومان در این برخورد کالا جمع‌آوری شده و کالاها تحویل املاک تملیکی میشد، سایر روندهای قضایی و محاکمه و برخورد اتفاق میفته.
پوشاک ها جمع‌آوری شد از سطح بازار؟
بله بله بله.
و فرمودید که خود این پوشاک ها 40 میلیارد تومان برآورد قیمتیش بوده.
برآوردی که بله برآوردی که شده پوشاک جمع‌آوری شده حدود 40 میلیارد تومان بوده که
قرار هستش که چه برخوردی با این متخلفان بشه؟
عرضم خدمت شما که
یعنی قانونگذار آیا یک تصمیمی گرفته که یک برخوردی بشود که صلاح و ترجیح اون کسایی که دارن کار قاچاق رو انجام میدن این نباشه که بگن خب حالا جریمهش رو پرداخت
بله
کنیم
بله
دوباره
بله
برمیگردیم یعنی سر خط؟
نه، ما امیدواریم که ببینید با توجه به این که در حقیقت نماینده تعزیرات و قاضی هم در لحظه برخورد حضور داشته و ما هم اعلام کردیم در وزارت سمت اعلام کردیم که این 125 نام محرزن، قاچاق بودنشون محرز هست، لذا دیگه جای خالی نمیمونه برای این کار انشاءالله. کار هم پاره خیلی مختصر
بود. جاوای گرجی، جریمه ای که برای این افراد متخلف در نظر گرفته میشه در کمترین حالتش و بیشتر، یعنی کف و سقف این جریمه چه خواهد بود؟
بله، چون این اون بخش در حقیقت قضای موضوع هست، الان من حضور ذهنی ندارم. بله. حضور ذهن ندارم، ولی در اقدام مشابهی که در سال در حقیقت قبلا اتفاق افتاده، سال 97 اتفاق افتاده با همین روش، از 100 پرونده حدود 98 پرونده 97 پرونده محکومیت گرفتن. عدد هم عدد قابل توجهیه،
یعنی انقدری بوده که اون 97 انقدر بازدارندگی داشته که اون 97 دوباره به سراغ
بله.
کالای قاچاق
بازدارندن نروند و تغییر رفتار بدن، یعنی اینطوری هست. ما
خب الان آینده چه خواهد شد؟ یعنی چطور نظارت میکنین، چطور مراقبت میکنین که این 125 تایی که شما محرز دونستید و رفتید سراغشون اینها افزایش پیدا نکنه و اینایی هم که الان این 125 تا رو دارید میگیرین مجددا به بازار برنگرده؟
ما معمولا در ستاد مبارزه با قاچاق کالا این پرونده ها رصد میشن، یعنی خواهش میشه از نماینده تعزیرات که این روند رو گزارش بکنن که این مجموعه هایی که جمع آوری شدن رأی های صادر به چه صورت هست. ما هم رصد میکنیم و این اون کسایی هستن که در این برخورد ها تا امروز جمع آوری شدن. خب در ادامه هم که اون چیزی که اهمیت داره با توجه به اینکه یه فضای پویاییه، یعنی هر چقدر ما مبارزه نکنیم، حالا این برخورد ما تقریبا برخورد در سطح ارزمون بعد از 2 ساله که برای اولین بار داره اتفاق میفته. اگر به صورت ما پیشنهادمون به ستاد این بوده که به صورت هفتگی ما این برخوردها رو ادامه بدیم و مورد موافقت ستاد هم بوده، حالا دیروز هم در برنامه زندهی که جمعه شب البته انشنبه شب در تلویزیون ما داشتیم، قول دوستانم در ستاد این بوده که این برخوردها به صورت مداوم
و هفتگی انجام بشه.
و نکته مهمم اینه که حالا خود برخورد اثرات روانی داره، یعنی جدای اینکه چه مقداری جمع شده، سایر کسانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، الان بازخوردهایی که ما داریم بیش از اون کالایی که جمع آوری میشه اثراتی داره که سایرین به هر حال وقتی فضا اصطلاحا ناامن میشه برای یه کالای قاچاق، خود به خود
حداقل تا یه مدتی بازدارندگی داره.
خیلی
متشکرم جناب آقای گرجی، مدیر کل صنایع و منسوجات و پوشاک وزارت صنعت، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار،
زنده باشین. خداحافظ. خب 34 روز باقی مونده تا انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری. رهبر معظم انقلاب هم برای برگزاری انتخابات امسال و تحقق 4 اصل امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت در انتخابات تاکید کردن. امروز می‌خوایم بریم به سراغ بخش امنیت در انتخابات. جناب آقای نظری، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری استان مرکزی و رئیس ستاد انتخابات این استان، سلام بر شما.
بله، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم و همه شنوندگان خوب شما برنامه رویداد از رادیو گفتگو.
سلامت باشه جناب آقای نظری. یکی از اون اصولی که حضرت آقا تاکید فرموده بودن بحث امنیت هستش. شما بفرمایید که در استانتون برای رعایت این اصل مهم در انتخابات چه الزاماتی رعایت شده؟
بله، به استدارتون برسونم که استان مرکزی در 6 حوزه اصلی و 18 حوزه فرعی انتخابات رو انشالله در 11 اسفند بر اساس راهبردهایی که مقام معظم رهبری فرمودند انجام خواهد داد. در حوزه مشارکت، سلامت و رقابت اقداماتی انجام گرفته که حالا با توجه به اینکه موضوع شما بحث امنیت، من به همین
اون موضوعات روزهای گذشته بهش پرداختیم. بله. امروز بر بله. موضوعمون امنیت.
بحث امنیت خب به هر حال همونجور که استحضار دارید یکی از مؤلفه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن امنیت، اقداماتی که مجموعه اجرایی انجام داده در 24 حوزه با هماهنگی نیروی انتظامی و برگزاری جلسات مختلف کمیته امنیتی و ستاد امنیت انتخابات احصا شده. در درجه بندی شعبات از سفید، زرد، نارنجی و قرمز برای هر کدوم از اینها یک سناریوی مشخص طراحی شده. اطلس امنیتی استان در برگزاری انتخابات تهیه شده و بر اساس اون با نیروی انتظامی و نیروهای انتظامی و امنیتی حاضر در صحنه انتخابات انشالله روی کردمون اینه که یک انتخاباتی امن، آرام و بدون دغدغه انشالله در 11 اسفند داشته باشیم. هرچند تمام سناریوها و برنامه‌هایی رو هم که طراحی کردیم با حضور و مشارکت مردم، معتقدیم که امنیت هم در سایه مشارکت و حضور مردمه که محقق میشه، لذا عنصر مردم رو در تمام مؤلفه‌های امنیتیمون جای دادیم و با همراهی و همکاری مردم انشالله یک انتخابات امن و آرام و بدون دغدغه رو در استان امامین انقلاب، استان مرکزی، دیار مفاخر و مشاهیر انشالله برگزار خواهیم کرد.
انشالله. آقای نظری، در استان شما روند الکترونیکی شدن انتخابات چطور خواهد بود؟ آیا به صورت الکترونیکی در فرصت حکومت برگزار خواهید کرد؟
نه خیر، ما 4 تا حوزه رو که اعلام کردن انتخابات الکترونیکی که استان مرکزی جزو اون استانها نبوده، هرچند آمادگی لازم رو برای برگزاری داشتیم، اما خب به جهت برنامه ریزی که ستاد انتخابات کشور داشتن با هماهنگی در شورای محترم نگهبان، استان مرکزی در این دوره انتخابات الکترونیکی نداره.
خیلی متشکرم. و اینکه کمتر از تقریبا 1 دقیقه ما فرصت داریم برای حضور حداکثری، چه برنامه ریزی های خاصی کردید؟
خب حضور حداکثری به هر حال حضرت آقا فرمودند هر کسی، هر تریبونی، هر جایگاهی داره انشالله برای ایران قوی، مجلسی قوی و تصمیمات قوی که انشالله برای کشور خواهیم گرفت حضور داشته باشیم. همه مجموعه ها رو فعال کردیم، شبکه های رابط و مجموعه های سمن ها انشالله با شور و التهاب و هیجانی که انشالله هست بتونیم یک انتخابات خوب رو برگزار کنیم. همه گروه ها، جناح ها، احزاب سیاسی استان به دنبال این هستن که در این انتخابات با مشارکت فعال خودشون انشالله یک برگ زرین دیگر بر افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی انشالله بیفزایند.
انشالله خیلی متشکرم جناب آقای نظری، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری استان مرکزی و رئیس ستاد انتخابات این استان، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون باشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق تهران یواش یواش نزدیک میشیم. بریم مناجات و از آن رو بشنویم، بعد از اون با ادامه برنامه رویداد در خدمت شما خواهیم بود.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند مورد قبول درگاه هدیت باشه انشاءالله. خیلی متشکریم. شنونده رویداد هستید. شنبه هفتم بهمن ماه 1402 یک بار دیگه سوال نظرسنجی برنامه امروز رو خدمت شما عرض بکنم. به نظر شما رأی دادگاه لاهه علیه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی نشان دهنده چیست؟ یک، برحق بودن نهضت مقاومت. دو، نفرت دنیا از رژیم صهیونیستی. سه، هر دو مورد. 30,000-10,035. صف 913 4 رقم پایانی 5533 برامو نوشتن گزینه 3 هر دو مورد. صفر 911 صفر 524 نوشتن هر دو. صفر 912 15 58 خانم یا آقای بختیاری از سمنان نوشتن گزینه 3 صحیح است. وقتتون بخیر باشه. بریم به سراغ شبکه من و تو و مجریانش که این شبکه که در آستانه تعطیلی قرار داره عاجزانه از ایرانیان خارج از کشور درخواست کمک نقدی کردند. اگر ماهی 4 دلار به ما بدن شبکه تعطیل نمیشه. بریم گفتگو بکنیم با جناب آقای بیژن مقدم کارشناس رسانه تا بیشتر در خصوص جزئیات این اقدام شبکه من و تو برای ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند توضیح بدن. جناب آقای مقدم سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خانم حاجی‌پور خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه روزان. در خدمت شما.
سلامت باشید آقای مقدم. یک تلاش مذبوحانه شبکه مناطو نسبت تعطیلی این شبکه انجام داده. شما هم در خصوص این تلاششون بفرمایید و اینکه این برخورد و درخواستی که مجریان شبکه مناطو دارند دقیقا نشون دهنده چیه؟
خدمت شما هستم که میدونید شنوندگان عزیزم در جریان هستن که این شبکه سال 2010 راه اندازی شد و الان که سال 2024 هستیم از حدود شاید مثلا 3 ماه قبل فکر میکنم آبان و اینها اعلام کردن که ما در ژانویه که میشه یا حدود 31 ژانویه و 11 بهمن ما اعلام تعطیلی خواهیم کرد. دلیل اون رو هم مسائل مالی و مشکلات مالی گفتن و مسئله‌ای که شاید از نگاه‌های مختلف مورد تحلیل قرار گرفت و حتی تردیدهای جدی توسط افراد سابق خود من و تو مثل آقای مثلا حسن اعتمادی و اینها مصاحبه کردن و تردیدهای جدی رو نسبت به این ادعا مطرح کردن، چون اونا گفته بودن ما مشکل مالی داریم. افراد سابق این شبکه گفتن که نه اصلا چنین چیزی نبوده، شبکه‌ای که سالیانه بر اساس اسناد منتشره بین 20 تا 30 میلیون پوند یا دلار در حقیقت هزینهش داره، 20 میلیون پوند یا به دلار تبدیل کنیم از اینکه 30 میلیون میشه هزینه شده، این اصلا معنی نداره که تعطیلی. و اون چیزی که به نظر من مهمه توی این خبری که اعلام کرد خود شبکه، به نظرم یه بازی بود. اگر تعطیل بخوان بکنن و واقعا دچار مشکل مالی شده باشن، خب دنبال یه اسپانسر جدیدی میگردن، از این دولت‌ها و کشورهای دیگه میان افرادی پیدا میشن و سرمایه گذاری میکنن مثل قبل ادامه پیدا میکنه.
خب آقای مقدم با این وضعیتی که دارن پیش میرن به دنبال یه سری خورده سرمایه نیستن؟
نه نگاه کنید، هم در حال دو سه تا هدف دارن، عرضم همینه. یه بخشش مسئله مالیه.
بله.
یه بخش دوم که مهمه، چون نگاه کنید اینها تا به امروز متهم بودن، شواهدش هم فراوانه، اینجوری نیست که شاهدی و دلیلی وجود نداشته باشه، که در حقیقت اینها دارن از طریق شبکه خاندان پهلوی دارن تامین مالی میشن. این همه تا همین دیروز پریروز، چون دیروز ببخشید نگاه کنید داره تبلیغ میکنه برای انقلاب سفید محمد رضا پهلوی، همین دیروز. بنابراین این که ادعا بشود و این همه مستند، این همه برنامه سازی برای یه خاندان، خب معلومه که پولش از کجا داره میاد. خب این یه اتهام بزرگه، یه اتهامیست که فرار کردن ازش هم سخته. یه بازی مطرح کردن که بگن که ما داریم تعطیل میشیم، ما پول نداریم، کسی هم حمایت نمیکنه از ما، که برن و بعد اعلام بکنن. الان این که شما سوال کردین که در حقیقت دارن از مردم و از افراد و 4 دلار بریزید و 2 دلار بریزید و نمیدونم فلان اینا،
بله.
این برای اینه که فردا اعلام میکنن آقا ما خیلی پولدار شدیم، مردم کمک کردن، پس ما یه شبکه مستقلی. این که فرار بکنن از اون مسئله بیان، مسئله که بیان میشد که شما تحت سلطه و نمیدونم تحت نظر و پولتون از فلان مسیر پهلوی داره تامین میشه، این خودش یه موضوعیت داره. فکر کردن برای این کار، من به نظر من تعطیلی شبکه خیلی موضوعیتی نداره، جا به جای اسپانسر فقط موضوعیت داشته که به این شیوه تلاش میکنن که مسئله رو ببرن به سمتی که ما با حمایت‌های مردمی در سراسر کشور داریم کارمون رو ادامه میدیم. به نظر من این موضوعیت
مفهومش نیستش که کفگیر به ته دیگ خورده، فقط یک عوض کردن زمین بازی از طرف شبکه من و تو.
این یه تحلیله، چون ما که اونجا نیستیم که، درسته؟
بله.
یه تحلیل دیگه اینه